جاپارسا بنام، اگر موافق باشید بپردازیم به تاریخ احزاب.
بله، تاریخ احزاب که ما هفته گذشته صحبت کردیم، من راجع به حزب دموکرات و حزب اعتدالیون صحبت کردم
آره.
داخل مجلس دوم، و بعدا هم اشاره کردم که بعد از اینکه مجلس دوم در سال 1911 با اولتیماتومی که روسهای تزاری علیه دولت ایران دادن که باید این مجلس کاملا منحل بشه، و بعد از چند روز مکس و بحث و مباحثه، بالاخره دولت ایران اون زمان به خاطر ضعفی که داشته موافقت میکنه و مجلس منحل میشه، و از درون مجلس اون وقت اون نمایندگان میان، من اشاره کردم که به چندین بخش تقسیم میشن، و بالاخره این نمایندگان دوباره بعد از اینکه جنگ جهانی اول در سال 1914 شروع میشه و مجلس سوم در ایران دوباره افتتاح میشه، این نمایندگان دوباره برمیگردن، بخشی از اینها، و به مجلس راه پیدا میکنن. من علاقه داشتم که اینجا راجع به این مجلس و نیروهایی که در این مجلس بودن یا این گروه های متشکلی که در مجلس بودن به اینا اشاره کنم که در اون زمان در مجلس بسیار دوری سوم که همزمان بود با سالهای آغازین جنگ جهانی اول، یعنی 1914-1915، در این دو سال این مجلس کار میکرد، که بعدا این مجلس هم از هم میپاشه و بخشی از این مجلسیان میرن به جنوب و دولت در تبعید رو به وجود میارن، که اونم یک داستان بزرگی. من حالا اشاره میکنم به اون چند دو سالی که مجلس سوم وجود داشته. در داخل مجلس سوم
بله،
ما چهار نیرو داشتیم یا چهار طیف مختلف داشتیم که نمایندگان مجلس به اون چهار طیف تقسیم میشدن. این چهار طیف عبارت بودن از فراکسیون حزب دموکرات، فراکسیون حزب اعتدالیون، و دو تا فراکسیون جدید که اینا قبلا در مجلس اول نبودن، حالا در شرایط جدیدی که بعد از بستن مجلس دوم و آغاز جنگ جهانی اول به وجود اومده بود، این دو فراکسیون هم به وجود اومده بودن به اسم فراکسیون هیئت علمیه و فراکسیونی که اگر امروز ما به اونا نگاه کنیم در واقع باید از اونا به عنوان فرافراکسیونی مثلا اسم ببریم، به اسم منفردین معروف بودن. بس در نتیجه در مجلس سوم که دو سال عمر داشت، ما چهار تا در واقع طیف داشتیم. طرفداران یا فراکسیون حزب دموکرات بود که 231 تا نماینده داشت در داخل مجلس. اعتدالیون بودن که اونها 22 تا نماینده داشتن. پس در نتیجه حزب دموکرات در اکثریت بود، حزب اعتدالیون در اقلیت بود، و در داخل مجلس فراکسیون هیئت علمیه هم 14 نماینده داشت، که خیلی جالب بود اون زمان به عنوان نیرویی که نبا دموکرات ها بودن نبا اعتدالیون، و منفردین هم مجموعا به 20 نفر می رسیدن. اون ترکیب مجلس سوم بود در رابطه با احزاب. در این دوره در داخل حزب دموکرات هنوز هم من می بینیم که حسن تقی‌زاده فعال، رضا مساوات از تهران فعال، محمد تقی بهار که بعدا معروف میشه به ملک‌شاه بهار، ایشون هم در داخل حزب دموکرات در این دوره فعالیت داشتن. از حزب اعتدالیون که 22 تا عضو داشتن، اینا هم آدم های زیادی بودن که اینا بعدها بخششون از طرف مورخین مثل کسروی و غیره معروف میشن به میوه چینان انقلاب، مخصوصا افرادی که در حزب اعتدالیون اون زمان در مجلس سوم بودن، که عبارت بودن از محمد ولی خان سپهدار اعظم،
بله،
سید ناصرالاسلام، میرزا عبدالحسین تیمورتاش، میرزا قاسم خان تبریزی و محمد صادق طباطبایی. اینا هم اعضای اصلی نمایندگان حزب اعتدالیون بودن در مجلس سوم که اینا هم خیلی معروف بودن و فعال در جامعه هم بودن. در اون زمان در ایران روزنامه هایی که از طرف حزب دموکرات منتشر می شدن و ارگان های نیمه رسمی یا رسمی حزب دموکرات بودن عبارت بودن از ستاره ایران و نوبهار. نوبهار و ملکشاه بهار در واقع بیست و صدویرش بود. حزب اعتدالیون هم یکی دو تا روزنامه های معروفی داشتن که اینا هم رقابت می کردن با روزنامه های حزب دموکرات. روزنامه شوری یکی از اینا بود به مدیریت سید یحیی ناصر اسلام گیلانی که اصلا سردبیر و نویسنده خیلی بسیار بسیار خوبی بوده. از شرط که مطالعات دیگری هم یا روزنامه های مختلفی رو هم اون زمان اینا این دو حزب در ایران از شرط زورتون که منتشر می کردن. اما فراکسیون سوم که جدید بود، قبلن موجودیت نداشت، در مجلس دوم وجود نداشت، فراکسیون هیئت علمیه بود در داخل مجلس سوم. این گروه در واقع سوم فراکسیون بزرگ در مجلس سوم بود و اینا با اینکه در قضیه بودن ولی خیلی فعال و پویا بودن. اکثر اعضای این گروه را علمای محافظه‌کار تشکیل میدادن و در واقع بعضی وقتا هم این هیئت علمیه معروف بود به علمای علمیه. و اینها در واقع هم با دموکرات ها نبودن و در این حال با اعتدالیون هم نبودن. و بخش بزرگی از اینها را هم اون زمان روحانیون تشکیل می دادن و تا اون زمان تا که من اطلاع داریم ایران در ایران علما و روحان وقتی که مبارزات سیاسی می کردن مبارزات چون ایمان فردی بود، سازمانی نبود، ولی این در تاریخ 100 سال گذشته ایران اولین فراکسیون یا تشکلیه که علمای اسلامی به وجود میارن در داخل مجلس سوم و در واقع یک تشکل سیاسی بوده به اسم هیئت علمیه که در مجلس دوم در واقع فعالیت داشتن. ریاست هیئت علمیه در مجلس سوم در دست سید حسن مدرس اصفهانی بود. بله. در دوره مجلس دوم از اعضای، اگر یادتون باشه اشاره کردم، از اعضای حزب اعتدالیون. ولی بعدا مثل خیلی ها، مثل علی اکبر دهخدا، مثل دکتر محمد مصدق، از حزب اعتدالیون میبره و در واقع میاد و این فراکسیون یا این تشکل خودش رو به وجود میاره به اسم هیئت علمیه که در مجلس سوم هم نقش بزرگی داشتن. یا از افرادی که با مدرس در این هیئت کار میکردن در این فراکسیون و نماینده مجلس بودن، افرادی بودن مثل شیخ اسدالله یا در واقع سید شیخ اسدالله که از اهالی قزوین بود، نماینده قزوین بود در مجلس. و البته اینا خیلی نزدیکار بودن ولی مدرس در مقابل اینا بعضی وقتا استادگی میکرد، با اینکه هر دو همهشون تعلق داشتن به هیئت علمیه.
بله.
اعضای هیئت علمیه نیز بعد از تعطیل و انحلال مجلس سوم مثل حزب دموکرات و مثل حزب اعتدالیون دیگه دچار تشدد و انشعاب شد و در سالهای آخر جنگ جهانی اول اینها رفتن به پشتیبانی از ترکیه عثمانی. خود مدرس با اینکه به مبارزه سیاسی ادامه داد ولی به هیچ یک از احزاب نپیوست و خواهیم دید که ایشون بعداً دیگه از ترکیه عثمانی و آلمان قیصری هم برید و به صف میلیون و به صف اون افرادی پیوست که در مجلس چهارم و بعداً هم در مجلس پنجم نقش منفردی رو بازی کردن علیه رضا خان، اون زمان موضع گرفتن و مخالف پادشاهی رضا خان بودن، که مدرس یکی از اون افراد بود که بعدها دیگه شد منفرد، جای منفردی شد و موضعش نسبت به آلمان قیصری و امپراتوری عثمانی کاملا عوض شد و موضع ملی گرفت، به اصطلاح موضع ملی و مستقل و ملی گرفت.
بله.
در مدرسه چهارم که بلافاصله بعد از پایان جنگ جهانی اول در ایران به وجود میاد، اونجا هم نیروهای خیلی خیلی اساسی داشتن کار میکردن و به احزاب و تشکلهای مختلف تعلق داشتن، که اگر موافق باشید ما در هفته های آینده، یعنی در هفته آینده بعد از اینکه به بخشی از اخبار روز میپردازیم، مخصوصا اگر وقت داشته باشیم راجع به جریانات اخیر در هندوستان و روابطی که امروز هندوستان با آمریکا داره صحبت میکنیم، راجع به این احزاب درون مدرسه چهارم هم هفته آینده به طور مفصل میپردازیم.
حتما حتما. خیلی سپاسگزارم جناب پارسا بناب. تو این چند هفته اخیر از زنده یاد ده خدا یا علامه علی اکبر ده خدا، این سیاستمدار شریف و این ادیب بزرگ که مهمترین اثرش لغتنامه ده خدا است و بعد از اون هم امثال و حکم و ترجمه روح القوانین و عظمت و انحطاط رومیان که هر دو هم اثر مونتسکیوست، و همینطور بسیاری آثار دیگر که از یاران و طرفداران بسیار صدیق دکتر محمد مصدق بودند، که بعد از کودتای 28 مرداد به هنگامی که به دنبال دکتر فاطمی بودند به منزل ایشون ریختند و ایشون رو دستگیر و بازداشتش کردند و با شکنجه و آثار بسیار سعی کردن که از زبون ایشون چیزی بیرون بکشن و چون نتیجه ای نگرفتن، پیکر نیمه جانش را در دالان خانهش انداختند و رفت. و به یاد این عزیز بزرگوار که این روزها مصادف است با 50 سال روز در گذشتشون، و همینطور برای درس به اونهایی که در به در به این کنگره یا اون کنگره و یا توی این رادیو تلویزیون های خارجی و وسائلی که مزدورانشون پخش میکنن سر از پا نمیشناسند و ملتمسانه شرکت میکنند، دو نامه متبادله بین استاد به خدا و اداره اطلاعات سفارت آمریکا در تهران به نقل از آقای جلیل بزرگمهر، این افسر شرافتمند و وکیل تسخیری دکتر مصدق، برای شنوندگان عزیز میخونیم که این حضراتی که دادخواهی میکنند از بیدادگران، ببینند که دانه فلفل سیاه و خال مخرویان سیاه هر دو جانسوزند، اما این کجا و آن کجا، و یا اینکه میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. جناب جلیل بزرگمهر می نویسند که ساعت 20 دوشنبه 28 دی 1332 به منزل آقای دهخدا رفتم، زیارتش کردم، یک شعر را که اخیراً ساخته بر چنگ دزدان خواند، کاغذ اداره اطلاعات سفارت کبرای آمریکا را با جوابش به من داد. گویا این نامه به وزارت خارجه آمریکا فرستاده شده است. متن نامه: 19 دی 1332 جناب آقای علی اکبر دهخدا، خیابان ایران شهر، فیشرآباد، تهران. آقای محترم، صدای آمریکا در نظر دارد برنامه‌ای از زندگانی دانشمندان و سخنوران ایرانی در بخش فارسی صدای آمریکا از نیویورک پخش نماید. این اداره جناب‌عالی را نیز برای معرفی به شنوندگان ایرانی برگزیده است. در صورتی که موافقت می‌فرمایید، ممکن است کتباً یا شفاهاً نظر خودتان را اطلاع فرمایید تا برای مصاحبه با شما ترتیب لازم اتخاذ گردد. ضمناً در نظر است که علاوه بر ذکر زندگانی و سوابق ادبی سرکار، قطعه‌ای نیز جذب جدیدترین آثار منظوم یا منصور شما پخش گردد. بدیهی است صدای آمریکا ترجیح می‌دهد که قطعه انتخابی سرکار جدید و قبلا در مطبوعات ایرانی درج نگردیده باشد، چنانچه خودتان نیز برای تهیه این برنامه جالب نظری داشته باشید، از پیشنهاد سرکار حسن استقبال به عمل خواهد آمد. با تقدیم احترامات فائقه، سی ادوارد ویلز، رئیس اداره اطلاعات سفارت کبرای آمریکا. و پاسخ نامه علامه ده خدا چنین است: جناب آقای سی ادوارد ویلز، رئیس اداره اطلاعات سفارت کبرای آمریکا، نامه مورخه 19 دی ماه 1332 جناب عالی رسید و از اینکه این ناچیز را لایق شمرده اید که در بخش فارسی صدای آمریکا از نیویورک شرح حال مرا انتشار بدهید متشکرم. شرح حال من و امثال مرا در جراید ایران و رادیوهای ایران و بعضی از دول خارجه مکرر گفتند. اگر به انگلیسی این کار میشد تا حدی مفید بود، برای اینکه ممالک متحده آمریکا عده‌ای از مردم ایران را بشناسند، ولی به فارسی تکرار مکررات خواهد بود و به عقیده من نتیجه ندارد. و چون اجازه دادید که نظرات خود را در این باب بگویم و اگر خوب بود حسن استقبال خواهید کرد، این است که زحمت می دهم بهتر این است که اداره اطلاعات سفارت کبرای آمریکا به زبان انگلیسی اشخاصی را که لایق می داند معرفی کند، و بهتر از آن این است که در صدای آمریکا به زبان انگلیسی برای مردم ممالک متحده شرح داده شود که در آسیا مملکتی به اسم ایران است، که خانه های قرا و قصبات آنجا در و صندوق های آنها قفل ندارد و در آن خانه ها و صندوق ها طلا و جواهرات هم هست، و هر صبح مردم قریه از زن و مرد به صحرا می روند و مشغول زراعت می شوند و هیچ وقت نشده است وقتی که به خانه برمی گردند چیزی از اموال آنان به سرقت رفته باشد، یا یک شتردار ایرانی که دو شتر دارد و جای او معلوم نیست که در کدام قسمت مملکت است، به بازار ایران می آید و در ازای 5 دلار دو بار زعفران یا ابریشم برای 100 فرسخ را حمل می کند و نصف کرایه را در مبدأ و نصف دیگر را در مقصد دریافت می دارد و همیشه این نوع مال و تجاره ها سالم به مقصد می رسد. یعنی دو تاجر ایرانی صبح شفاهن با یکدیگر معامله می کنند و در حدود چند میلیون، و عصر خریدار که هنوز نه پول داده است و نه بیعانه ای داده است چند صد هزار تومان ضرر می کند، معهازا هیچ وقت آن معامله را فسخ نمی کند و آن ضرر را متحمل می شود. این هاست که از این گوشه آسیا شما می توانید به ملت خودتان اطلاع بدهید، تا آنها بدانند در اینجا به طوری که انگلیسی ها ایران را معرفی کرده اند یک مشت آدمخوار زندگی نمی کنند. از طرف دیگر به فارسی به عقیده من خوب است که در صدای آمریکا طرز آزادی ممالک متحده آمریکا را در جنگ‌های استقلال به ایرانیان بیاموزید و بگویید که چگونه توانستید از دست استعمار خلاص بشوید و تشویق کنید که واشنگتن ها و فرانکلین ها در ایران برای حفظ استقلال از همان طریق بروند. در خاتمه با تشکر از لطف شما احترامات خود را تقدیم می دارد علی اکبر ده خدا. روانش شاد و راهش پردوام باد. من با شما خدافظی می کنم و براتون اوقات خوشی را آرزو دارم.
موفق باشید. روزتون بخیر.
خدا حافظشون. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب درباره حضور سه تن از ایرانیان، آقایان علی افشاری و اکبر عطری و مهدی جلالی در کنگره آمریکا و سخنرانی‌های ایشان در نشست افق‌های دموکراسی در ایران و همچنین تاریخ احزاب سیاسی و نامه و پاسخ زنده یاد علامه علی اکبر دهخدا به اداره اطلاعات سفارت آمریکا در تهران توجه می‌فرمودید، صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.